وقتی به شهرک المهدی برگشتیم، گروه شناسایی قراویز هم تازه آمده بودند. اما برای آنها اتفاقی متفاوت افتاده بود. آنها بعد از شناسایی شهدای روی قله قراویز به دنبال عراقی ها می روند و در آن سوتر در پای ارتفاعی به نام تنگه حمام به دام عراقی ها می افتند. گروه 10 نفره به سرپرستی حسین همدانی چاره ای جز درگیری نداشتند. عراقی ها 2 نفر از این گروه را اسیر می کنند. یکی از عراقی ها کشته می شود و بقیه هم با مشقت و سختی خودشان را به پای قله قراویز می رسانند. در مراحل بعدی برای آوردن شهدا از قراویز و تنگه کورک اقدام کردیم. تقریبا بیشتر شهدای این 2 عملیات پیدا شدند و ما فکر می‌کردیم کار ما در جبهه سرپل ذهاب تمام شده است که حبیب گفت: برادر خوشلفظ، تو حالا یک نیروی اطلاعاتی با تجربه هستی، برو با گروه شناسایی کار کن. پرسیدم: مگر قرار است باز هم اینجا عملیات کنیم؟ خط را تحویل ارتش می‌دهیم، ولی باید مشخص شود مواضع عراقی‌ها در تمامی محورها کجاست. تا 1 هفته کار ما شد شناسایی در قالب 1 گروه 8 نفره و بقیه نیروها را به جایی عقبتر از سرپل ذهاب به نام پاتاق بردن. افزایش نیروها حاکی از خبرهای تازه‌ای بود. حبیب مظاهری، جعفر مظاهری و علیرضا حاجی بابایی که مسئولان اصلی جبهه سرپل ذهاب بودند، دائم به نیروهای مستقر در پاتاق سرکشی می کردند. نیروها آموزش می‌دیدند، اما برای کی و کجا حداقل من نمی‌دانستم. گروه ما زیر نظر جعفر مظاهری هر روز مسیری را شناسایی می‌کرد. یک روز از دامنه قراویز به سمت دشت ذهاب می‌رفتیم. روز دیگر روی قله قراویز به سمت تنگه حمام سرازیر می‌شدیم و بالاخره بعد از 1 هفته اعلام شد که همه نیروها به همدان برگردند. خبر غیر عادی بود. حالا که سازماندهی 3 گردان در پاتاق و انجام رسیده بود، برگشت به همدان معنایی نداشت. باز هم رفتم سراغ حبیب. موضوع چیست؟ چرا همدان؟ مقصد همدان نیست. قرار است 1 روز آنجا باشیم و برویم جنوب. حبیب بیش از این توضیح نداد. حتما همین اندازه را به دیگران هم نگفته بود. صبح روز بعد با اتوبوس ها حرکت کردیم و بعد از ظهر به همدان رسیدیم. کسی به خانه نرفت. همه رفتیم به جایی به اسم پادگان آموزشی قدس. آنجا یک نوجوان فرز و چابک بیش از بقیه به چشم می آمد. فانوسقه ای دور پیراهنش بسته بود و میان 3 گردان سازماندهی شده می چرخید و با صدای دورگهش پشت سر هم می گفت: بشین پاشو، بشین پاشو. چندان از او و از این حرکتش خوشم نیامد، اما نمیدانستم که همین جوان تیز و فرز و قاطع در سالهای آینده جای خالی حبیب را برایم پر خواهد کرد. از حبیب پرسیدم: این بچه کیه؟ گفت: علی چیتسازیان، مربی تاکتیک بسیجی ها. از نخ او بیرون آمدم و گفتم: کی باید حرکت کنیم؟ گفت: فردا صبح. تو اگه میخوایی سری به خانوادت بزن. وقتی به خانه رفتم، مادر متعجب شد و البته خوشحال که چه زود برگشتم، و بعد که شنید فقط 1 شب در خدمت خانوادم، سگرمهاش رفت توی هم. ماه رمضان بود، همه اعضای خانواده برای سحر بلند شدند و من بعد از اذان صبح ساکم رو برداشتم و حرکت کردم. خانواده های رزمندگان شنیده بودند که بچه هایشان از سرپل ذهاب به همدان آمدند، ولی فرصت دیدار همان 1 شب را هم پیدا نکردند، لذا فردا صبح برای بدرقه فرزندانشان جلوی پادگان قدس صف کشیده بودند. من به اتوبوسی رفتم که 2 نفر از بچه های محلمان به نام های محسن باغبان و سعید خوشخازه آنجا بودند. در مسیر پیچ رادیو باز بود و مارش عملیات می زد. فهمیدم که ما برای همین عملیات می رویم. تا به جنوب برسیم توی سر و کول هم می زدیم و دمدمای غروب به اهواز رسیدیم و به اردوگاهی متعلق به تیپ سارالله کرمان در جاده خرمشهر. شب شب دعا بود و مناجات و استغفار و وصیت نامه نویسی. مثل شبهای عملیات بیت المقدس. هیچ کس نمی دانست خط کجاست، حتی عده‌ای نمی دانستند خاکریز چیست. آنها جنگ را در کوهستانهای غرب تجربه کرده بودند و این اولین بار بود که به دشتهای ترک خورده و صاف جنوب می آمدند. یکی پرسید: برادر خوشلفت، شما که قبلا اینجا بودی ای از خاکریز بگو که سر و ته اون چه شکلیه، چقدر از یک تپه بلندتره؟ از سوالش خندم گرفت، گفتم: خاکریز دیدنی است نه توصیف کردنی. روز بعد با چند نفر از جمع گردانها جدا شدیم. فرمانده گردانها بودند و فرمانده گروهانها و چند نفر دیگر و من هم به اشاره حبیب با آنها راهی شدم و به جایی رفتیم که برای من و حبیب آشنا بود. دقیقاً حوالی کانال گرمدشت که حالا قرارگاه تیپ پسر الله شده بود. همانجا با دیدن انبوه تانک‌های سوخته‌ای که همچنان یک ماه در آنجا مانده بودند دوباره غرق در عملیات بیت المقدس شدم و به یاد مجروحیت خودم و حبیب و شهادت ده‌ها نفر برای تسخیر کانال گرمدشت افتادم. حالا آنجا عقبه جبهه بود و خط خیلی جلوتر در جایی به نام کوشک بسته شده بود. جلوی سنگر فرماندهی تیپ گروهی دور یک جوان حلقه زده بودند، جوانی که حاج قاسم صدایش می زدند. جمع فرماندهان ما هم به آن حلقه اضافه شد. حاج قاسم سلیمانی فرمانده تیپ سارالله کرمان جمع را با آخرین وضعیت کوشک توجیه کرد. برادران، طی دو شب گذشته ما توانسته ایم به دژ مرزی کوشک رخنه کنیم. الان 700 متر از دژ دست بچه هاست، اما فشار روی اونها خیلی زیاده. از سه طرف با عراقی ها می جنگیم، راست، چپ و روبرو. پشت سرمان هم میدان مینه. اگه وضعیت به همین منوال بمونه شاید همین 700 متر هم به دست دشمن بیفته. این قطعه با چنگ و دندان حفظ شده و ما باید اون رو به سمت چپ و راستش گسترش بدیم تا به 3 کیلومتر برسه. برادران همدان هم در قالب 3 گردان اومدن تا به ما کمک کنن. طبق برآورد 2 گردان به چپ و راست دژ میزنن و 1 گردان دیگر برای تأمین و پشتیبانی اون 2 گردان در احتیاط باقی خواهند بود. بنده ضمن خیر مقدم این عزیزان امیدوارم بتوانیم به کمک خداوند دژ کوشک رو حفظ کنیم. سخنان حاج قاسم کوتاه بود و کامل. چهره او مرا به یاد حاج احمد متوسلیان میانداخت، محکم و مصمم و با آرامش حرف میزد. همان شب نیروهای 3 گردان را از عقب به سمت ما روانه کردند. چشم همه نیروها به علیرضا حاجی بابایی بود و 3 فرمانده گردان همراهش. احتمالاً بچه‌های کرمان آنها را بیشتر از ما توجیه کرده بودند. 2 گردان فتح به فرماندهی محمد دلاوری و گردان نصر به فرماندهی حبیب مظاهری برای استقرار در دژ و ادامه عملیات عازم خط می شدن. من همراه حبیب بودم، پا به پای او. گردان ما بعد از ساعتی حرکت در تاریکی مطلق به پشت دژ رسید، یعنی همانجا که قبلا نیروهای سارالله کرمان با ایجاد معبر و عبور از میدان مین دژ را شکسته بودند. به 50 متری دژ رسیده بودیم که دستور دادند از تویوتاها پیاده شویم. اما آیا آنجا جای پیاده شدن بود؟ وسط میدان مین که باید از یک معبر باری که 2-3 متری عبور می کردیم و از انبوه سیمخاردارایی که در اطراف همین معبر دیده می شد، مصیبت بزرگ دور زدن و برگشتن خودروهایی بود که باید نیروها رو همونجا پیاده می کردن و از اون معبر تنگ برمیگشتن. اون شب لطف الهی شامل حال ما شد و کسی یا وسیله‌ای داخل میدان مین نرفت. فقط یک تویوتا بعد از تخلیه نیروهایش عقب می آمد که به 3-4 نفر زد و پای یکی از اونها زیر چرخ ماند و نالش در آمد.